أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در رابطه با مسقطات خيار مجلس بود. اولین موردش این بود که در به شرط کنن سقوط خيار مجلس رو. بعد گفتیم که آیا چنین شرطی نافذ هست یا نه، مطالبی گفته شد تا رسیدیم به اینجا که شرط کردن سقوط خیار چند حالت براش قابل تصوره. گاهی به همین شکل شرط میکنن که در بیع خیار مجلسی نبوده باشد، یعنی نتیجه رو شرط میکنن، شرط نمیکنن که شما کاری انجام بدی، شما خیار رو اسقاط کنی. شرط میکنیم که در این بیع اساسا خیاری نبوده باشد، که این حالت اولش بود. تمام مطالبی که گفته شده بود، اشکالات، جوابها، اینا همه بر مبنای این حالت بود. حالت دوم این هست که نتیجه رو شرط نکنن، فعل رو شرط کنن. شرط نکنیم که خیار نباشد، شرط کنیم که شما از خیار استفاده نکنی، شرط کنیم عدم فسخ را. این حالت دوم. و حالت سوم این که مثل حالت دوم و حالت سوم شرط کنیم اسقاط خیار را، یعنی خیار باشه، شما بعد از بی بچه خوبی باشی، خیار را اسقاط کنی. پس در حالت اول نیازی نبود بعد از بی شما کاری انجام بدی، شرط کردیم که اصلا تو این بی خیار نباشه. ولی در حالت دوم و سوم شما باید یه زحمت بکشی. در حالت دوم زحمت شما اینه که فسخ نکنی، در حالت سوم زحمت شما اینه که خیار رو بعد از بی بلافاصله اسقاط کنی. خب تو این حالت دوم و سوم داشتیم بحث میکردیم، اصل جوازش که بحثی درش نیست. المؤمنون عند شروطهم شامل این چنین شروطی میشه، ما شرط کنیم که شما کاری رو انجام بدی، حالا یا اون کار جارو کردن کلاس باشه، یا اون کار اسقاط خیار باشه، یا اون کار عدم فسخ باشه. پس اصل جوازش مشمول المؤمنون عند شروطهم هست و مشکلی نداره. مشکل اساسی این هست که اگه شما دبه در آوردی و به این شرط عمل نکردی، تو صورت اول، تو مسفر اول که گذشت، معنا نداشت بگیم که شما به شرط عمل نکردی، یعنی دست شما نبود، خود به خود خیار مجلس نبود. اما تو این حالت دوم و سوم شما باید یک کاری انجام بدی، ممکنه شما اون کار رو انجام ندهی. مثلا در حالت سوم باید بلا فاصله بعد از بی اسقاط خیار کنید، شما این کار رو انجام ندید. در حالت دوم باید فسخ نکنید، اما شما بلا فاصله بعد از بی بگید فسختو. اگر در این حالت دوم، حالا فعلا کلاممون در حالت دوم هست، بعد میرسیم در حالت سوم میگیم این همون چه که گفتیم اینجا هم هست. در حالت دوم اگر شما به شرطتون وفا نکردید و بلا فاصله بعد از بی گفتید فسخ کردم، اینجا چه حکمی داره؟ مرحوم شیخ جلسه قبل عرض کردیم، فرمودن دو احتمال وجود داره. یک احتمال این هست که فسخ شما بی اثر باشه و موجب انحلال عقد نشه. یک احتمال دیگر این که فسخ شما صحیح باشه و عقد بی با فسخ شما منحل بشه. باید دلیل هر دو وجه رو برای شما بیان کنیم. دلیل وجه اول این هست که شما شرعاً مجاز به فسخ نیستید. وقتی ما شرط کردیم عدم فسخ را، به مقتضای المؤمنون عند شروطهم شما شرعاً اجازه فسخ ندارید. اگر بخوای فسخ کنی، ما از باب نهی از منکر میتونیم بیایم جلو شما رو بگیریم، شما رو اجبار کنیم بر عدم فسخ. پس شما سلطه بر فسخ ندارید. سلطه بر فسخ که نداشته باشید، پس فسخ شما صحیح نیست، فسخ شما نافذ نیست. این بیان اول. جلسه قبلی اشکال به این بیان گرفتیم، اگر خاطر مبارک باشه آخر جلسه گفتیم که شما اینکه تکلیفاً سلطه بر فسخ ندارید، غیر از اینه که وضعاً فسخ شما صحیح نیست. بالاخره خیار فسخ در این بیع وجود داره، خیار فسخ در این بیع وجود داره. البیان بالخیار ما لم یفترقا، خب پس دلیل خیار شامل حال شما میشه. نهایتاً این فسخ شما شرعاً حلال نیست، تکلیفاً ممنوعه، اما ممنوعیت تکلیفی دلالت بر بطلان وضعی ندارد، دلالت بر بطلان فسخ نداره. این اشکالیه که اینجا به ذهن میرسه و بعضی مطرح کردن. شاید بشه از این اشکالی جوابی مطرح کرد. من جواب رو میگم، اگر که شما رو فکر کنید ببینید این جواب به نتیجه میرسه یا نمیرسه. و اون جواب این که ببینید، فسخ یک حکم وضعی هم اگر که ما ادعا کنیم اثر وضعی هست، یعنی در خارج تأثیری ایجاد میکنه، این برخواسته از یک تکلیفه. به بیان دیگر ما از دلیل فسخ یک تکلیف رو، یک حکم تکلیفی رو استنباط میکنیم، بعد از اون حکم تکلیفی حکم وضعی رو به دست میاریم. دلیل خیار چی به ما میگه؟ دلیل خیار به ما میگه یجوز و انحلال العقد، دلالت بر جواز تکلیفی داره، یعنی تو میتوانی تملیکی که کردی آثار تملیک رو جاری نکنی، بلکه اون کتاب رو که فروختی برداری برای خودت. دلالت بر جواز داره. اون وقت ما از این جواز یه حکم وضعی استنباط میکنیم، میگیم میتونی بیای او باطل کنی. خب حالا که دلیل خیار دلالت بر جواز دارد، اگر ما یه جایی استنباط کردیم که این فسخ، این انحلال عقد جائز نیست، به مقتضای شرط استنباط کردیم که جائز نیست، پس دیگه خیاری وجود نداره، دیگه جواز فسخی وجود ندارد که از اون حکم وضعی رو شما بخواید استنباط کنید. پس در چنین مواردی با توجه به این که جواز انحلال عقد رو شما ندارید، پس فسخ شما صحیح نیست. یه بار دیگه تکرار کنم، ببین حکم وضعی از یه حکم تکلیفی استنباط میشه طبق مبنا. خب یعنی شارع نمیاد حکم وضعی رو جعل کنه، شارع حکم تکلیفی رو جعل میکنه، ما ازش حکم وضعی رو استنباط میکنیم. خب طبق این یه مبنا اینه دیگه، احکام وضعی رو تابع احکام تکلیفی میدونن، اصیل نمیدونن. حالا اینجا وقتی شارع به ما گفته شما خیار فسخ دارید، یعنی چی؟ در واقع یه حکم تکلیفی بوده. دلیل البیان بالخیار به شما داره میگه یجوز و انحلال العقد، جائز شما عقدو به هم بزنی. اون وقت ما از این میایم حکم وضعی استنباط میکنیم که اگه تو گفتی فسختو به باطل میشه، والا اصل تشریع چی بوده؟ جواز انحلال عقد. حالا اگر شما شرط کردید عدم فسخ را، به مقتضای این شرط لا یجوز لک انحلال العقد، دیگه اون انحلال عقد بر شما جائز نیست. حکم تکلیفی که نباشه دیگه حکم وضعیش هم نخواهد بود. ببینید این بیان به جای میرسه به نظر شما یا نمیرسه. اگه به جای برسه دفاع از مرحوم شیخه، اگر به جای نرسه اشکالی که به مرحوم شیخ گرفته شده بود که عدم تسلط، عدم سلطه وضعی ملازمه با عدم سلطه تکلیفی ملازمه با بطلان وضعی نیست، این اشکال وارد خواهد بود اگر این بیانی که گفتیم به نتیجه نرسه. این احتمال اول بود. بریم سراغ احتمال دوم. احتمال دوم این بود که اگر شما شرط کردید عدم فسخ رو و فسخ کردید، فسخ شما تأثیرگذار باشه، فسخ شما باعث انحلال عقد بشه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که آقا البیان بالخیار عموم شامل ما نحنفی هم می شود. ما فرض کردیم که خیار مجلس باقیه، تنها ما قراره که ما تعهد دادیم که فسخ نکنیم. حالا اگر ما به تعهدمون عمل نکردیم، خیار مجلس باقیه و عموم البیان بالخیار شامل حال ما می شود، پس ما می توانیم فسخ کنیم. و این که من ملتزم شدم که فسخ نکنم موجب فساد فسخ من نیست. یه شاهد برای شما بیاریم، یه مثال برای شما بیاریم که به ذهنتون نزدیکتر بشه این مطلب. همون مثالی که میزدیم برای کسی که نذر کرده صدقه بده، بعد اون مال منظور صدقه رو میره میفروشه. مثلا من نذر کردم که ماشینم رو در راه خدا صدقه بدم، بعد از اینکه خلاصه مشکلات حل شد پشیمون میشم، به جای اینکه ماشین رو برم صدقه بدم میرم میفروشم. یه عده میگفتن بی باطله، اما یه جمع کثیری از فقها میگن بی باطل نیست، نهایتاً شما نذر کرده بودی ماشینت رو بفروش صدقه بدی، وقتی صدقه ندادی رفتی ماشینت رو فروختی، بیعت باطل نیست، نهایتاً هنس نذر کردی، کفاره بده. معصیت کردی، نذرت به نذرت عمل نکردی، معصیت کردی، کفارم به گردنت میاد. اما چرا بیعت باطل باشه؟ اونجا چطور شما میگفتید که درسته که بیع من شرعا حرامه، حرمت تکلیفی داره، اما باطل نیست؟ در ما نحنفی هم فسخ شما حرمت تکلیفی دارد اما باطل نیست. اینم دلیل قول دوم. فقط یه نکته جلسه قبلم گفتیم، باز تکرار کنم، در مواردی که شما شرط کردید در بیع کاری رو انجام بدید، اگر به شرطتون وفا نکنید، طرف مقابل خیار فسخ داره، مشروط له میتونه بیع رو فسخ کنه. بیعی انجام دادیم، قرار بوده شما در ضمن بیع شرط کردیم که شما عملی رو انجام بدید، اگر شما انجام ندادید من میام بیع رو فسخ میکنم. در ما نحن فی هم بیعی انجام شده، شرط کردیم که شما فسخ نکنید، حالا اگر شما فسخ کردید آیا من میتوانم بیع را فسخ کنم یا نه؟ دیگه بیعی باقی نمونده که بخوام فسخ کنم. پس ما نحنفی اون اثری که برای تخلف شرط در سایر موارد وجود دارد اینجا وجود نداره، چون در سایر موارد شما به شرطتون عمل نمی کردید، من میگفتم اصلا بیع را من فسخ میکنم. اما اینجا شما که به شرطتون عمل نکردید بیع و فسخ کردید، شرط این بود که فسخ نکنید، حالا فسخ کردید، دیگه بیع این نیست که من بخوام به خاطر تخلف شرط شما فسخش کنم. این مشکل وجود داره، ولی حرمت تکلیفی هست در ما نحنفی. پس در ما نحنفی طبق احتمال دوم، طبق مبنای دوم، اگر شما فسخ کردید، فسخ شما فقط یک اثر داره و اون حرمت تکلیفیه. در موارد دیگر، در سایر شروط، عدم وفای به شرط دو اثر داشت، یک حرمت تکلیفی، دو جواز فسخ بی برای مشروط له. این هم از این. مرحوم شیخ میفرمان که اون احتمال اول به نظر ما با عموم وفای به شرط تناسب بیشتری داره. ما دو تا احتمال داشتیم دیگه، احتمال اول این بود که فسخ بی اثر باشه، احتمال دوم این شد که فسخ با اثر باشه، موجب انحلال عقد بشه. مرحوم شیخ میفرمان احتمال اول که فسخ بی اثر باشه به نظر ما بهتره، به نظر ما با عموم وجوب وفاء به شرط، یعنی المؤمنون عند شروطهم، تناسب بیشتری داره، موافقت بیشتری داره. چطور؟ ببینید، المؤمنون عند شروطهم دلالت داره بر چی؟ المؤمنون عند شروطهم دلالت دارد بر این که شما باید پای شرطتون بایستید، باید به شرطتون وفا کنید. و اطلاق داره، اطلاق شامل قبل از فسخ و بعد از فسخ می شود. خوب دقت کنید، یه بیعی ما انجام دادیم، درش شرط کردیم که من فسخ نکنم. حالا اگر من اومدم گفتم فسختو، شک میکنیم که این بیع فسخ شد یا نه. عموم المؤمنون عند شروطهم دلالت دارد بر این که تویی که تعهد دادی فسخ نکنی، فسخ نکن، چه قبل از قولت فسختو چه بعد از قولت فسختو. همچنان که تا قبل از این که بگی فسختو حرام بود بر تو فسخ کردن، بعد از اینم که گفتی فسختو بازم بر تو فسخ کردن حرامه، یعنی فسخی که کردی اثرگذار نبوده. گرفتی چی شد؟ شبیه این بیان رو ما قبلا در اوفو بالعقود داشتیم، یادتونه یا نه؟ وقتی میخواستیم برای لزوم عقد استدلال کنیم، استدلال میکردیم به آیات و روایاتی از جمله اوفو بالعقود. میگفتیم اوفو بالعقود میگه عقدی که خوندی به عقدت وفادار باش، چه قبل از فسخ احد الطرفین چه بعد از فسخ احد الطرفین. یعنی من شک داشتم در این بیع خیار وجود دارد یا ندارد، اوفو بالعقود میگه وفا کن به عقد، چه قبل از فسختو چه بعد از فسختو. بعد نتیجه میگرفتیم اگر بعد از فسختو وفا واجب باشد، معلوم میشه فسختو بی تأثیر بوده، موجب فسخ عقد نشده، پس عقد لازم بوده. یادتونه اونجا اینجور استشهاد میکردیم؟ ما نحنفی هم همینو میگیم، میگیم اوفو بالعقود، عذر میخوام، المؤمنون عند شروطهم داره میگه به شرطت وفا کن، تو شرط کردی که فسخ نکنی،
باید پای شرطت بیستی، چه قبل از اون جمله فسختویی که گفتی چه بعدش، یعنی حتی بعد از اون فسختویی هم که گفتی بازم باید پای شرطت بیستی و فسخ نکنی. یعنی چی؟ یعنی اون فسختویی که گفتی بی تأثیر بوده. درست شد؟ این بیان رو مرحوم شیخ شاهد میارن بر این که احتمال اول یعنی تأثیر گذار نبودن فسخ بهتره. بخونیم عبارت رو. اثانی، اینا رو خوندم و میخوام مرور کنیم فقط. اثانی ایشترت عدم الفسخ، این که شرط کنن عدم فسخ رو، یعنی شرط کنن که اخیار هست ولی شما لطف کنید فسخ نکنید. خب بعد یه خط پایین تر، فلو خالف شرط، اگه طرف مخالفت شرط کرد و فسخ کرد، حالا میخوایم ببینیم فسخش نافذه یا نه. فیحتمل قویان عدم و نفوذ الفسخ، احتمال قوی اینه که فسخش نافذ نبوده باشد. دلیلشون چیه؟ به خاطر اینکه وجوب وفاء به شرط مستلزم وجوب اجبار او هست، از باب نهی از منکر. وقتی شرط واجب باشه وفاء به اون، پس مجبورش میکنیم که به شرطش وفادار باشه و خدمتتون عرض بشه که فسخ نکنه. و عدم سلطنتهی علا ترکه، وجوب وفاء به شرط مستلزم این هست که طرف سلطنت بر ترک نداشته باشه. وقتی سلطنت بر ترک نداشت، یه خط پایین تر، فمخالفت و شرطه و هو الفسخ غیر نافذت فی حقه، پس مخالفت با شرط که همون فسخ باشه نفوذ در حق او ندارد. چرا؟ چون سلطه بر اون نداشت. وقتی شما سلطه بر فسخ نداشته باشی، پس فسخت نافذ نیست. این بیانی بود که برای احتمال اول مطرح شد. جلسه قبل گفتیم، عبارت هم خوندیم، الان هم توضیح دادیم و عبارتش رو یه مروری داشتیم. محصلش اینه که شما فسختون در صورتی نافذه که تسلط بر فسخ داشته باشید، اجازه فسخ داشته باشید. اگر شارع به شما اجازه فسخ نده، شرعاً سلطه بر فسخ نداشته باشید، پس فسختون بی تأثیر موجب انحلال عقد نمیشه. اما بریم سراغ احتمال دوم. از اینجا دیگه عبارت رو نخونده بودیم، و یحتمل النفوذ، احتمال هم داره که فسخ نافذ باشه. چرا؟ لعموم دلیل الخیار، به خاطر اینکه دلیل خیار البیان بالخیار عام شامل چنین موردی هم میشه. آقا این آقا تعهد داده بوده که فسخ نکنه. خب تعهد داده، حالا به تعهدش عمل نکرده، معصیت کرده، چرا فسخش باطل باشه؟ وللتزام به ترک الفسخ لا یوجب فساد الفسخ، التزام به ترک فسخ موجب فساد فسخ نمی شود. علاما قاله بعضهم، بنابران چه که بعضی در اون مثال نذر گفتن، من ان بیع منظور تصدق هنسون موجبون للکفاره لا فاسدون. بنابران مبنایی که بعضی ها دارن و چنین گفتن در بحث نذر که بیع مالی که نذر شده از تصدق به آن، هنس نذره، معصیت، موجب کفاره است، ولی فاسد نیست اون بیعه. پس کاری که انجام دادی شما شرعاً مجاز نبودی، شرعاً سلطه بر این بیع نداشتی، اجازه این بیع رو نداشتی، بیع رو انجام دادی، معصیت کردی، کفاره هم باید بدی. اما چرا بیعه باطل باشه؟ چرا حکم وضعی بطلان، این حکم وضعی بطلان رو از کجا به دست آوردید؟ این بیانیه که احتمال دوم داره. فقط حواستون باشه، اگر قائل به احتمال دوم شدیم، همیشه تخلف شرط در ضمن عقد لازم دو تا اثر داره، اینجا یه اثر داره فقط. تخلف شرط در عقود لازم همیشه دو اثر داره، یک حرمت، دو جواز فسخ برای طرف مقابل. اینجا فقط اون حرمت هست، جواز فسخ برای طرف مقابل نیست، چون موردی باقی نمونده تا طرف مقابل بخواد فسخ کنه، عقده دیگه از بین رفت. پس بهین ایزن فلا فائده تفی هازا غیر الاسم علا مخالفته، در این فرض فایده‌ای برای چنین فسخی، برای چنین به اصطلاح شرطی وجود ندارد، فایده‌ای نیست در این شرط مگر معصیت کردن بر مخالفت اون شرط. از ما یترتب علا مخالفت شرط فی غیر هازا المقام غیر مترتب هنا، چون آنچه که مترتب می شود بر مخالفت شرط در غیر این مقام، در این در ما نحن فیه مترتب نمیشه. خب حالا آنچه که در سایر مقامات بر تخلف شرط مترتب میشه چیه؟ من تسلط المشروط له علی الفسخ لو خولف الشرط، آنچه که در سایر مقامات هست تسلط مشروط له هست بر فسخ اگر مخالفت با شرط بشه. اگه شما به شرط در ضمن بی وفا نکنی من بی او فسخ میکنم، اما تو ما نحنف این اثر مترتب نمیشه. چرا؟ چون وقتی شما به شرطت عمل نکردی، عقد و فسخ کردی، تموم شد دیگه، من چیو میخوام فسخ کنم؟ لذا اثر شرط فقط اینه که شما با فسختون معصیت کردید. جناب شیخ اعظم، شما کدوم احتمال رو ترجیح میدید؟ ولی احتمال اول اوفق به عموم وجوب الوفاء به شرط الدال علی وجوب ترتب آثار شرط، احتمال اول موافقت بیشتری داره، متناسب بیشتری داره با عموم دلیل وجوب وفاء به شرط، یعنی المؤمنون عند شروطهم، که دلالت داره اون عموم بر وجوب ترتب آثار شرط. المؤمنون عند شروطهم میگه آثار شرط رو بار کن. خب آثار شرط چی هست؟ و هو عدم الفسخ. هو میخوره به شرط، شرطه چی بود؟ عدم الفسخ بود. آثار شرط یعنی آثار عدم الفسخ. خب پس عموم وجوب وفاء به شرط دلالت داره بر وجوب ترتب آثار شرط، یعنی آثار عدم الفسخ، فی جمیع الاحوال، در تمام ازمنه و حالات، حتی بعد الفسخ، حتی بعد از این که فسخ کردی، یعنی حتی بعد از این که در ظاهر گفتی فسخت و به زعم خودت فسخ کردی، المؤمنون عند شروطهم میاد میگه بازم به شرطت وفادار باش و فسخ نکن، فسخ حرامه. فیستلزم ذلک، این عموم که شامل می شود به اصطلاح حتی بعد از فسخ را، این عموم مستلزم است. فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقعه لغو، مستلزم اینه که اون فسخی که انجام شده لغو بوده باشد. ببین شما تا قبل از این که بگی فسخت و المؤمنون عند شروطهم بهت می گفت فسخ نکن، تا اینجاش که بحثی نبود، حتی بعد از اینکه گفتی فسخت و بازم المؤمنون عند شروطهم میگه به بیعت وفادار باش و فسخ نکن، پس معلوم میشه اون فسختی که گفتی بی تاثیر بوده، بی فایده بوده. پس از این عموم ما نتیجه میگیریم که فسخ چنین شخصی باطله، بی تاثیره. این نشون دهنده این هست که احتمال اول اولا هست، احتمال اول رجحان داره نسبت به احتمال دوم، چون احتمال اول با عموم المؤمنون عند شروطهم تناسب بیشتری داره. اوفقه. فقط یه نکته، این بیانی که ما اینجا در مورد المؤمنون عند شروطهم داشتیم شبیه اون بیانی است که در مورد اوفو بالعقود داشتیم. اول بحث می‌خواستیم تمسک کنیم به اوفو بالعقود، بر لزوم بی، اونجا بیانمون همین شکلی بود. میفرمان کما تقدم نظیره فی الاستدلال به عموم وجوب الوفاء بالعقد علی کون فسخ احدهما منفردن لغوا لا یرفع وجوب الوفا. همچنان که گذشت نظیر این بیان در استدلال به عموم وجوب وفاء بالعقد بر اینکه فسخ یک طرف به تنهایی، یعنی اقاله نباشه، یک طرف فسخ کنه، این فسخ لغوه و رفع نمیشود وجوب وفا به وسیله این فسخ. اونجا میگفتیم اوفو بالعقود یعنی به عقدت وفا کن، حتی اگر یه طرف گفت فسخ تو بازم به عقدت وفا کن. بعد نتیجه میگرفتیم، میگفتیم وقتی بعد از فسخ تو بازم وفا واجب باشد، معلوم میشه فسخ تو بی اثر بوده، فسخ تو باطل بوده. همون بیانو الان در المؤمنون عند شروطهم هم میاریم، میگیم قبل از این که تو بگی فسخ تو به شرطت باید وفا میکردی، بعد از اینم که گفتی فسخ تو بازم باید به شرطت وفا کنی، پس معلوم میشه فسخ توی تو کاری ازش بر نیومده، چون اگه فسخ توی تو درست بود و عقد فسخ شده بود دیگه بعد از اون وفای به شرط لازم نبود. تمام شد. این بیان آخر مرحوم شیخ هم یه خالی از اشکال نیست، یه اشکالاتی داره. چرا؟ چون اولا ایشون میفرمان که وفاء به شرط دلیل المؤمنون عند شروطهم دلالت داره بر وجوب ترتب آثار شرط، المؤمنون عند شروطهم دلالت داره بر وجوب ترتب آثار شرط. این واضح نیست که واقعا همچین دلالتی داشته باشه. ببینید شرط ما دو جور داریم، گاهی موقع ها شرط نتیجه است، مثلا شرط میکنیم که این بی خیار نداشته باشد. خب اینجا المؤمنون عند شروطهم میگه چی؟ میگه آثار شرط رو بار کن. شرط میکنم به کتابمو به تو میفروشم در مقابل 100,000 تومان به شرط اینکه این ماژیکه مال من بوده باشد. خب اینجا المومنون این در شروطه هم میگه آثار شرط رو بار کن. پس هر جایی که ما شرط کردیم نتیجه رو، اینجا المومنون این در شروطه هم دلالتش بر چیه؟ اینه که آثار رو بار کن. اما گاهی موقع ها ما شرط میکنیم فعل رو. من شرط میکنم کتاب رو به تو فروختم به شرط اینکه کلاس رو جارو کنی. اینجا المومنون این در شروطه هم میگه آثار شرط رو بار کن، یا میگه شرط رو انجام بده. شرط رو انجام بده. اینجا دیگه دلالت بر ترتب آثار نداره. ممکنه شما اصلا اون فعل رو انجام ندید، ترتب آثار دیگه معنا نداره. پس این که میفرمان المومنون این در شروط هم دلالت داره بر وجوب ترتب آثار، این بیان بیان دقیقی به نظر نه دیگه، داره میگه این انجام فعل رو اثرش رو انجام بده. شرط چیه؟ شرط انجام فعل. ایشون میگه این انجام فعل اثرش رو شما بار کن. خب نمیگه که خود انجام فعل، بیان شما همون حرف ماست، یعنی فعل رو انجام بده. این اولا. ثانیاً آقا اشکال دوم این که شما میفرمایید که، خوب دقت کنید، این که شما میفرمایید که المومنون عند شروطهم عمومش شامل میشود حتی بعد از فسخ رو، این دوباره اول الکلامه، این محل بحثه. کی گفته المومنون عند شروطهم عموم شامل میشود حتی بعد از فسخ را؟ المومنون عند شروطهم میگه چی؟ میگه اگر که یه عقدی خونده شد، خب در ضمن اون عقد شرطی بود، شما به شرط وفادار باش. اما حالا اگر که ما گفتیم فسخ دو، بر فرض این که فسخ صحیح بوده باشد، دیگه عقدی وجود نداره تا ما بخوایم به شرطش وفادار باشیم. پس بعد از فسخ تو ما اصلا نمیدونیم شرطی باقی مونده، عقدی باقی مونده یا باقی نمونده. تمسک به عام در جای جایزه که ما خدمتون عرض بشه موضوع برامون وجودش محرز باشه. جایی که اصلا موضوع اون فرد معلوم نیست وجود داشته باشه یا نه، معنا نداره تمسک به عموم این دلیل بشه. اینم اشکال دیگر این مطلب. خیلی خوب. تمسک کنه به عموم اوفو بالعقود. ببین اوفو بالعقود یقینا تخصیص خورده اینجا. اوفو بالعقود به وسیله دلیل خیار مجلس تخصیص خورده. حالا ما شک داریم این خیار مجلس برداشته شده یا برداشته نشده. به عموم اوفو بالعقود نمیشه تمسک کنیم، چون ممکنه کسی بگه که تو مواردی که نسبت به خیار مجلس وقتی اوفو بالعقود تخصیص خورد، دیگه تمسک به اون جایز نیست. اما دلیل شرط حسابش جداست. بله، اگر که در یه موردی بود که ما شک داریم خیار اصلا حادث می شود یا نه، مثلا یه قبن جزئی اتفاق افتاده، ما نمیدونیم با این قبن جزئی آیا خیار به وجود میاد یا نه، اونجا ما میگیم که اوفو بالعقود میگه خیار نیست. ولی حالا اگر خیار به وجود اومد چی؟ خب اینجا دیگه نمیتونیم به عموم اوفو بالعقود تمسک کنیم. از سالس بیان سوم، بیان سوم چی بود؟ این بود که شرط کنیم اسقاط خیار رو. اینو دیگه توضیحش رو دادم، عبارتش رو بخونیم، یه جزئیاتش هم همینجور تو عبارت توضیح میدیم. از ثالثو ان یشترط اسقاط الخیار، این که شرط کنن اسقاط کنه خیار رو. من کتابمو به شما میفروشم، شرط میکنم که بلافاصله بعد از به خیار مجلس رو اسقاط کنم. و مقتضا ظاهرهی وجوب الاسقاط بعد العقد، یه فوراً هم اضافه کنید، فوراً. وقتی من میگم که، خوب دقت کنید، وقتی من میگم که کتابمو به تو فروختم به شرط اینکه خیار مجلس رو اسقاط کنم بعد از بی، ظاهرش چیه؟ ظاهرش فوریت دیگه، نه اینکه خیار مجلس رو 6 ماه بعد اسقاط کنم. وقتی قید نمیزنیم 2 هفته دیگه خیار رو اسقاط کنم، ظهورش چیه؟ اینه که بلافاصله بعد از عقد اسقاط کنم. پس مقتضای ظاهر چنین اشتراطی وجوب اسقاط هست، بلافاصله بعد از عقد فوراً. حالا اگر اومدیم و طرف اسقاط نکرد، فلو اخل بهی و فسخ العقد ففی تأثیر الفسخ الوجهان المتقدمان، اگر اخلال به شرط وارد کرد، نه تنها اسقاط خیار نکرد بلکه فسخ کرد عقد رو، در این صورت، در این که فسخش آیا تأثیر گذار بوده یا نه، همون دو وجهی که قبلا گفتیم جاریه. الوجهان المتقدمان، وجهان المتقدمان چیا بودن؟ یه وجهش این بود که ایشون اجازه فسخ نداره، تسلط بر فسخ نداره تکلیفاً، پس فسخش باطله. وجه دومش این بود که حالا ایشون اجازه فسخ نداره تکلیفاً، فسخش حرامه. ولی حرامه چرا باطل باشه؟ مثل ما کسی که نذر کرده بود مالشو صدقه بده، نمیده میره میفروشه. اینجا معصیت کرده، هنس نذر کرده، کفاره باید بده، ولی چرا بیعش باطل باشه؟ اینجا هم همین حرفو بزنیم، بگیم آقا نذر کرده بود، شرط کرده بود خیارو اسقاط کنه، حالا اسقاط نکرده، معصیت کرده، به شرطش عمل نکرده، اما حالا که عمل نکرده چرا خیار نداشته باشه؟ چرا فسخش باطل باشه؟ اینم بچه دوم، همون بیانی که در مورد صورت دوم داشتیم دقیقاً اینجا هم همون بیان رو جاری کردیم. ولی اقوا عدم و تأثیر، مرحوم شیخ میفرمان ما همچنان که در صورت قبل قائل به عدم تأثیر شدیم، اینجا هم قائل به عدم تأثیریم. خب تو صورت قبلی گفتیم اشکالاتی به مرحوم شیخ مطرح کردیم، گفتیم موحشین اشکال گرفتن، اینجا هم دوباره اون اشکالات رو موحشین مطرح میکنن، میگن که خب همچنان که ما تو صورت قبلی گفتیم فسخ صحیحه، اینجا هم قائلیم فسخ صحیحه. بگذاریم مطلب بعد. آقا گاهی موقع‌ها در این حالت سوم، یه لحظه با من باشید خیلی کوتاه توضیح بدم. تو همین حالت سوم، من این موبایل رو به شما فروختم، شرط کردم که بلافاصله بعد از بی فسخ کنم، اسقاط کنم خیار مجلس رو. خب وقتی من که موبایل رو به شما بفروشم، خیار مجلس داریم دیگه، شرط میکنم بلافاصله بعد از بی خیار مجلس رو اسقاط کنم. حالا اگر خیار مجلس رو اسقاط نکردم، فسخ هم نکردم، و اگه فسخ کنم که هیچی دیگه، خب همون حرفیه که قبلا گفتیم، فسخ نکردم ولی خیار مجلس رو هم اسقاط نکردم، حالا شما دارید هی بالا پایین میپرید مثل اسفند رو آتیش که الانه که فسخ کنه، تن و بدنتون داره میلرزه که من ممکنه فسخ کنم، هی میگید یالا زود باش خیار اسقاط کن، من میگم نمیخوام اسقاط خیار کنم. آیا اگر من به شرطم عمل نکردم، اسقاط خیار نکردم، شما خیار مجلس، شما خیار فسخ دارید یا ندارید؟ خیار تخلف شرط. من به شرطم عمل نکردم، اسقاط خیار نکردم، آیا این موجب می شود که شما خیار فسخ داشته باشید، شما فسخ کنید، یا موجب نمی شود؟ اینجا دو وجه وجود داره. یه وجه اینه که شما یه کمی ظاهربین باشید دیگه، به دید ظاهری وقتی به این بی نگاه میکنید، میبینید من به شرطم وفا نکردم، شرط کرده بودم اسقاط خیار رو، اسقاط خیار نکردم. پس در نگاه بدوی، در نگاه ظاهری، نه حالا ظاهری در مقابل واقعی نیست، نگاه واقعیش هم همینه ها، یعنی میخوام بگیم در ظاهر حال من عقد رو فسخ نکردم، به شرطم من اسقاط خیار نکردم، به شرطم وفا نکردم، شما خیار تخلف شرط دارید، شما فسخ کنید. این یک بیان. در مقابل ممکنه کسی بگه که آقا خیلی ظاهربین نباشید، خوب دقت کنید، درسته که در این مورد من به شرطم وفا نکردم، درسته که در این مورد من به شرطم وفا نکردم و اسقاط خیار نکردم، ولی این شرط اسقاط خیار برای چی بود؟ برای این بود که عقد باقی بمونه. هدف ما از این شرط چی بوده؟ بقای عقد بوده. الان که من اسقاط خیار نکردم، آیا عقد از بین رفته؟ عقد هنوز باقیه دیگه، ولو من ممکنه یه ساعت دیگه بگم فسختو، ولی فعلا که نگفتم فسختو، هنوز عقد باقیه. پس غرض شما از این شرط کردن هنوز باقیه، درسته؟ پس درسته که تخلف شرط شد، درسته که من اسقاط خیار نکردم، ولی غرض از اون شرط هنوز زیر پا گذاشته نشده، غرض از اون شرط بقای عقد بوده، الان عقد هنوز باقیه، پس من خیار فسخ ندارم. این از این مطلب. پس مرحوم شیخ میفرمان که دو وجه وجود داره، ممکنه از یه طرف بگیم همین که شما اسقاط خیار نکردی پس تخلف شرط، من خیار فسخ دارم، ممکنه بگیم نه، شما درسته هنوز اسقاط خیار نکردید، تخلف شرط کردید، ولی عقد هم فسخ نکردید، هنوز عقد باقیه و غرض ما از این اشتراط بقای عقد بود که هنوز هست، پس من خیار فسخ ندارم. به مرحوم شیخ میفرماییم، عرض میکنیم که خب حالا شما دو مبنا رو اشاره کردید، نظر مبارک شما چیه در مسئله؟ مرحوم شیخ میفرمان اگر نظر ما رو میخواید ببینید، باید ببینیم که این آقایی که شرط کرده فسخ نکنه، این آقا آیا حالا اگر فسخ کرد، فسخش تأثیرگذار هست یا فسخش تأثیرگذار نیست؟ چون یه بحثی داشتیم تا حالا دو تا بحث کردیم دیگه. اولین بحثی که کردیم این بود که آیا فسخش تاثیرگذار هست یا تاثیرگذار نیست، که گفتیم دو وجهی که قبلا گفتیم اینجا هم جاریه و مرحوم شیخ قائل بودن فسخش تاثیرگذار نیست، درسته؟ اگر قائل شدیم که اون آقایی که قرار اسقاط خیار بکنه اگر اسقاط خیار نکرد و فسخ کرد، فسخش تاثیرگذار نیست و به فسخ نمی‌شود، اینجا برای مشروط له خیار مجلس وجود، خیار تخلف شرط وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه غرضشون از این اشتراط بقای عقد بود که عقد باقیه. حالا اون آقای میخواد بگه اسقاط خیار کردم، میخواد نگه اسقاط خیار کردم، دیگه بالاخره اون آقای توان برهم زدن این بیرا ندارد. پس حالا که توان برهم زدن بیرو نداره، غرض ما از این اشتراط حاصله. غرض ما از این اشتراط که حاصل شد، پس ما نمیتونیم بیرو خودمون فسخ کنیم. تخلف شرط در واقع اینجا محقق نیست. اینه باید. اما اگر قائل شدیم که اون آقایی که شرط کرده اسقاط خیار رو، فسخش تاثیرگذاره، یعنی شرط کرده اسقاط خیار رو، حالا اگر اسقاط خیار نکرد و گفت فسخ، تو عقد فسخ میشه. اینجا مرحوم شیخ میفرمان که به نظر ما اگر که تأخیر کرد در اسقاط خیار، شما میتونید عقد رو فسخ کنید، شما خیار تخلف شرط دارید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر که شما خیار تخلف شرط رو جاری نکنید، هزار تا اتفاق ممکنه که بیفته. ممکنه طرف بیاد عقد رو فسخ کنه، شما غرضتون بقای عقد بود، این بود که عقد متزلزل نباشه، اما این عقد متزلزله و هر آن ممکنه که اون شخص بیاد فسخش کنه. مضافاً به این که خودش هم آدم خوبی باشه فسخ نکنه، پس فردا میفته میمیره، بچه هاش برسش خیار بهشون به ارث میرسه، میان فسخ میکنن. پس با توجه به این که شما غرضتون از این اشتراط حاصل نشده، طرف مقابلم تخلف شرط کرده، پس اینجا میتونید بیرو فسخ کنید. پس مرحوم شیخ میفرمان باید ببینیم مبنامون تو اون مسئله اول چیه. اگر قائل شدیم فسخ اون شخصی که شرط شده بر علیه او، اگر فسخ او تأثیرگذار باشه، با تأخیرش در اسقاط خیار ما خیار تخلف شرط داریم، اما اگر فسخش تأثیرگذار نباشه ما خیار تخلف شرط نداریم. ببینید عبارت رو، یک کمی سه تا مسئله رو گفتن. مسئله اولشو که خوندیم، دو تا مسئلهش مونده. مسئله اولو که خونده بودیم چی بود؟ این بود که اگر طرف به شرطش وفا نکرد و فسخ کرد، فسخش تأثیرگذار هست یا نه؟ الاقوا عدم الاعتبار، عدم التأثیر. مسئله دوم، و هل المشروط له الفسخ به مجرد عدم سه تا مسئله که گفتیم در واقع دو تا مسئله است، منظورمون از مسئله سوم نظر مرحوم شیخ بود. و هل المشروط له الفسخ به مجرد عدم اسقاط المشترط، عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد و ان لم يفسخ. میفرمان آیا برای مشروط له هست حق فسخ به صرف عدم اسقاط شخصی که شرط کننده بوده است خيار را بعد از عقد، هرچند که فسخ نکرده باشد؟ خوب دقت کنید این کلمات رو درست در نظر بگیرید. من خوب دقت کنید، من شرط کردم موبایل رو به شما میفروشم به شرط اینکه فسخ نکنم، به شرط اینکه اسقاط خیار کنم. پس مشترط کیه؟ منم که قرار اسقاط خیار کنم. مشروط له کیه؟ شمایید که به نفع شما این شرط رو قرار دادیم، درست شد؟ پس میفرمان که آیا برای مشروط له هست حق فسخ به صرف اینکه اسقاط نکند مشترط، یعنی شرط کننده خیار را بعد از عقد، به صرف اینکه فسخ نکنه، بعد العقد ظرف برای عدم اسقاط هست، به صرف اینکه اسقاط نکنه مشترط خیار را بعد از عقد، و این لم یفسخ، هرچند که فسخ هم نکرده، نگفته فسخ تو، فقط اسقاط خیار نکرده، آیا به صرف اسقاط نکردن خیار مشروط له میتونه خیار تخلف شرط رو جاری کنه یا نه؟ وجهان، دو وجه وجود داره. من عدم حصول شرط، وجه اول اینه که شرط حاصل نشده، شرط که حاصل نشده پس خیار تخلف شرط وجود داره، پس میتونه فسخ کنه. این ظاهر رو نگاه میکنه، با غرض و غایت کار نداره، میگه ظاهر این بوده که این آقا شرط کردیم اسقاط کنه، اسقاط نکرده، درست شد؟ حالا که اسقاط نکرد ما خیار تخلف شرط داریم. و من ان، میگه ظاهر رو نگاه نکن، یه خوردم به غرض و غایت و هدف توجه کن. و من ان المقصود من ابقاء العقد، مقصود از چنین شرطی ابقاء عقد بوده. حالا که مقصود این بوده فلا یحصل التخلف الا اذا فسخ، پس تخلف از این مقصود حاصل نمی شود مگر زمانی که فسخ کنه. پس تا مادامی که طرف مقابل نگفته فسخ تو، تا مادامی که نگفته فسخ تو، ما اون غرضمون مقصودمون تخلف نشده ازش، به صرف اینکه نگفت اسقاط خیار کردم تخلف نشده، باید صبر کنیم. اگر یه روزی اومد گفت که من فسخ میکنم، اون وقته که ما خیار تخلف شرط باید داشته باشیم اگر معقول باشه. ول اولا، نظر مرحوم شیخ، گام سوم بحث نظر مرحوم شیخ هست. میفرمان که ما باید ببینیم تو اون مسئله اول چه قولی انتخاب کردیم، گفتیم فسخش تأثیر گذار هست یا نیست. ول اولا بناءً علی القول به عدم تأثیر الفسخ هو عدم الخیار. اولا به نظر ما اینه که بنابر قول به عدم تأثیر گذاری فسخ، این که چنین شخصی که شرط کرده اسقاط خیار کنه، فسخش هیچ وقت تأثیر گذار نیست. بنابراین قول اولا اینه که بگیم خیار مجلس وجود، خیار تخلف شرط وجود ندارد. چرا؟ چون حالا اسقاط خیار بکنه نکنه تخلف شرط نشده، لعدم تخلف شرط، تخلف شرطی محقق نشده. با توجه به توضیحاتی که دادیم معلومه تو این عبارت مسامحه هست. تخلف شرط نشده یعنی تخلف اون غرض از شرط نشده، و الا تخلف شرط که شده، شرط کرده بودیم اسقاط رو اسقاط نکرده، پس تخلف شرط شده به نگاه ظاهری، ولی غرض از شرط تخلف نشده. غرض از شرط ابقاء عقد بود که هنوز عقد باقیه، پس لعدم تخلف شرط یعنی به لحاظ غایت از اون شرط، به لحاظ غایت و مقصود از اون شرط هنوز تخلف صورت نگرفته. حالا که اینجور شد پس خیار تخلف وجود ندارد. اما به علل قول به تأثیرهی، بنابر قول به تأثیر فسخ، اقوا چیه؟ اقوا ثبوت الخیار، یعنی ول اولا علل قول به تأثیرهی ثبوت الخیار، اولا بنابر قول به تأثیر فسخ ثبوت خیار هست. چرا؟ لأنه، چند تا دلیل داریم. لأنه قد یکون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد و یکون بقاء المشترط على سلطنت الفسخ مخالفاً لمصلحت المشروط له. به خاطر اینکه گاهی موقع ها غرض از شرط اینه که عقد متزلزل نباشه و در فرض تزلزل عقد بقاء مشترط، اون کسی که شرط کرده بوده خیار نداشته باشه، بقاء مشترط بر سلطنت فسخ مخالف با مصلحت مشروط له است. آقا من یه خونه ای رو فروختم، خب یه خونه ای رو فروختم الان، یا خریدم الان، بازار هی داره تغییر میکنه، ممکنه خونه گرون بشه، پس فردا فروشنده بیاد معامله رو فسخ کنه. مصلحت من اینه که عقد متزلزل نباشه، کسی تسلط بر فسخ نداشته باشه. اگه قرار باشه شما یه مشروط له تسلط بر فسخ داشته باشی و فسخ تأثیر گذار باشه، این خلاف مصلحت من مشروط له هست. پس این اولا. ثانیاً وقد یموت ذوالخیار و ینتقل الی وارثه. گاهی موقع هم ذوالخیار میمیره و خیار منتقل به وارثش میشه. اگر ذوالخیار مرد و خیار منتقل به وارثش شد، من چه خاکی بر سر کنم؟ خب الان ذوالخیار خودش آدم خوبیه، میگه من فسخ نمی کنم، من اسقاط خیار نمی کنم، ولی فسخم نمی کنم. اما پس فردا اگر رسید به ورثش، اون وقت من چی کار کنم؟ ورثش میان اسقاط خیار می کنن. پس با توجه به این مشکلات ایشون می فرمان اگر فسخ تأثیر گذار باشد، اگر فسخ تأثیر گذار باشد، باید خیار تخلف شرط رو ما برای مشروط له داشته باشیم. یه نکته کوچولو بگم خلاص. آقا اگر که این نکته آخرشون رو در نظر بگیریم که خیار به ارث میرسه، حتی اگر فسخ تأثیرگذار نباشه، حتی اگر فسخ من تأثیرگذار نباشد، چرا؟ چون من شرط کردم که اسقاط خیار کنم، چون شرط اسقاط خیار کردم، فسخ من تکلیفاً جائز نیست، چون تکلیفاً بر من فسخ جائز نیست، اگر فسخ کنم فسخم بی تأثیره طبق مبنای ایشون. خب اما مرحوم شیخ گفتن اگر فسخ من تأثیرگذار نباشد، پس شما خیار تخلف شرط ندارید، چون غرض شما حاصله. جواب میدیم بازم غرض شما حاصل نیست، چون من خیار تخلف شرط، چون من تسلط بر فسخ ندارم، فسخم بی تأثیره. اگر من افتادم مردم چی؟ خیار میرسه به ورثه من. اونا که شرط نکردن که فسخ نکنن، اونا که حرمت تکلیفی براشون نداره فسخ، اونا سلطه فسخ دارن، فسخ میکنن. پس غرض مشروط له بازم حاصل نیست. میشه به مرحوم شیخ، یعنی بعضی این اشکال رو مطرح کردن که جناب شیخ اعظم چه فسخ مشترط تأثیرگذار باشد، چه فسخ مشترط تأثیرگذار نباشد. در هر دو صورت تزلزل عقد و وجود خیار به ضرر مشروط له است. در هر دو صورت ممکنه عقد به هم بخوره. در صورت دوم خودش طرف، خود مشترط فسخ میکنه. در صورت اول به ارث میرسه به ورثش، ورثش فسخ میکنن. پس در هر دو صورت غرض حاصل نیست. بهتره که در هر دو صورت خیار تخلف شرط رو شما قائل بوده باشید، مگر اینکه بگیم آقا همچنان که خود آقای مشترط فسخش تأثیرگذار نیست، ورثش هم فسخشون تأثیرگذار نیست. حالا به یه بیانی این رو درستش کنیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.